خارج اصول فقه، جلسه 80، شنبه 8/2/1403.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارزك توعا و تمتعه فیها طویلا. بحثی که داشتیم راجع به معانی صیغه، قرار شد که صیغه امر معنایی داشته باشه و دوائی استعمار، و معنا غیر دائی باشه. ما در اینجا به نظرمون مطلبی میاد به شما عرض بکنم. خود من اولین باره که دارم با این تفکیک عرض میکنم و میتونیم یقین داشته باشیم که کسی هم این بحث رو به این شکل مطرح نکرده. اینا رو عرض میکنم که توجه کنید، هم الان که میخواد القا بشه و بعد که میخواد مطالعه کنید، مباحثه کنید و احیانا منتقل کنید. بحثی نیست که حالا من بگم فلان کتاب و فلان مقاله و فلان پایان نامه رو ببینید. اولین بار داره مطرح میشه، ظاهراً توجه کنید. ببینید، راجع به رابطه معنا و دائی یک نظر آقای آخونده، و من مطمئنم که نظر معروف الانی ها همینه. یعنی بعد از آقای آخوند، حالا شاید قبلش هم کسانی گفته باشن، اما بعد از آقای آخوند همه این بخش مطلب ایشونو تلقی به قبول کردن. و شاید بهترین کسی که نظر اول رو، نظر آقای آخوند رو در رابطه معنا و دائی بیان کرده باشه، آقای مظفره. من اگر ادعا کنم کسی رو نداریم در خوشقلمی و خوشبیانی تو اینجور بحثا مثل آقای مظفر، شاید مبالغه نکرده باشم. ببینید، نظر آقای آخوند که ما نظر اول حساب میکنیم در رابطه معنا و دائی اینه که صیغه امر، البته اضافه کنید صیغه انشاء، صیغه نهی، استفهام، تمنی، ترجی، همه اینا، این صیغ یک معنا داره، معنای موضوع له، معنای حقیقی. بق منتها این معنای حقیقی واحد به انگیزه های مختلفی ابراز میشه. انگیزه متعدده، نه معنا. در مثال گذشتمون یادتونه، مثال میزدیم، میگفتیم اگر کسی بگه من دیشب نماز شب خواندم، همین، البته این جمله خبریه است ولی مطلب خوب میرسونه. من دیشب نماز شب خوندم، من ماه رمضان یک دور قرآن تلاوت کردم. این معنا که معلومه دیگه، مجازم نیست، واحدم هست. ولی همین من دیشب نماز شب خوندم، من ماه رمضان یک دور قرآن خواندم، ممکنه به انگیزه های مختلف، حالا انگیزه ها ممکنه مانع الجمع باشه، ممکنه حتی مانع الجمع هم نباشه، دو تا سه تا چهار تا انگیزه رو ردیف کنه، این جمله رو بگه. ببینید آقایان، در اینجور موارد ما با چند تا معنا مواجه نیستیم، حتی معنای مجازی نه، ما با یک معنا مواجهیم، اونم معنای موضوع له، معنای حقیقی، منتها ممکنه با چند تا داعی، با چند تا داعی، دواعی مختلف. تو مثالی که داشتیم که به بحثمون هم بخوره، صیغه عام بود دیگه. ببینید وقتی که یک نفر صیغه عام رو به کار میبره، میفرماید اقیم الصلاة، آت الزکات، ذق انک انت العزیز الحکیم، افعلوا یا ففعلوا ما شئتم. قرآن رو نگاه کنید، تمام اینا صیغه یک معنا داره، اونم انشاء طلب. نگید بعثا، نگید تحریک، اون غلطه. انشاء و طلب، انشاء و طلب، منتها انشاء طلب ممکنه به انگیزه بعث و تحریک باشه، مثل اقیم الصلاة، ممکنه تمسخر باشه، ذوق انک، یا ملامت، ذوق انک انت العزیز الحکیم، ممکنه تهدید باشه، افعلوا ما شئتم، هر کار دلتون میخواد بکنید، بالاخره یه جایی حساب و کتابیه، اینجوری میگه. ببینید پس در اینجا یک مذهب، یک رأی اینه. اینجا آقای مظفر بیاناتی داره، میگه مفهوم واحده، اما همین مفهوم واحد به حمل شایع، یعنی در خارج، میتونه گاهی مصداق بعث باشه، گاهی مصداق تهدید باشه، مصداق تمسخر باشه، گویا به حمل اولی انشاء و طلب، به حمل ثانوی، به حمل شایع صناعی مختلفه. بعدم میگه اونایی که گفتن اینا معناست، خلط کردن بین مفهوم و مصداق، یعنی چون مصداق متعدد بوده فکر کردن مفهوم متعدده. اگر بخوام براتون یه مثال بزنم، مثل کسی که بیاد بگه انسان معناش زید، ام، بک، تقی، نقی، مهدی، حسن، حسین، میگم بزرگوار انسان معناش واحده، جامع اینا، ولی خب مصادیق این انسان مصادیق متعدد داره، در خارج گاهی زیده، گاهی امره، گاهی بکره. اشتباه نکنید بین مصداق و مفهوم. آقایون من که حساس بودم روی این بحث در چند دهه، لغت رو که نگاه میکنم، شما هم لغت رو نگاه کنید یا کرده باشید، متوجه هستید، متوجه میشید که لغت، نه اینکه لغت نمیخواد خودشو درگیر این چیزا بکنه، توجه میکنید، خیلی وقتها مصداق رو میذاره جای معنا، بعد معنا رو متعدد میکنه، اما اون لغتی که حواسش هست نمیاد معنا رو متعدد بکنه. من بارها براتون این مثال رو زدم، گفتم بیشترین معنا رو برای لفظ عین میگن دیگه، معروف 72 معنا. تازه اگر مثل زبیدی رو نگاه کنید در تاج العروس تا 100 خورده معنا آورده، حالا 72 معنا خواستن شاید با عدد شهدای کربلا یکی بشه و الا خیلی وجه فنی نداره. ولی ابن فارس رو نگاه کنید میگه اینا همه اشتباه مصداق، یعنی مصداق المعنا با معناست و الا لفظاً یه معنا داره. اصل واحد یعنی یه معنا داره. به هر صورت ببینید بحثای خوبی داره صورت میگیره، دوستانی که دیر اومدن محروم نشن. یک مذهب در رابطه با معنا و داعی اینه. حالا متاسفانه برگر ما این روزا نمیتونیم دستون برسونیم، دستگاه خرابه، ولی رو گوشی هست، من مخصوصا گفتم بذارن که برای مطالعه اگه تا الان ندیدید آمدید سر درس، بعد که رفتید برگر رو نگاه کنید. من نزدیک به بله یک صفحه آقایان، یک صفحه این نظر رو توضیح دادم. خب هازا تمام الکلام آقایان، المذهب الاول. قرار بر این شد که راجع به رابطه معنا و داعی سه تا نظریه باشه، نه سه تا فرضیه ها، نظریه، سه تا نظر. نظر اول این بود، نظر آقای آخوند، نظر امروزی ها که داعی رو کلن جدا میکنن از معنا، معنا رو واحد میگیرن، حقیقی و مجازی هم درست نمیکنن. دیگه نذارید من تکرار کنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، میریم سراغ نظر دوم. نظر دوم اینه که اینو راحت دست نمیارید آقایون از عبارات، دوست دارم دقت کنید. حالا اون نظر، نظر اول گفتم اصول فقه بیان خوبی داره، خود آقای آخوندم بیانشون خوبه، اما نظر دوم دقت کنید که ما با یه زحمتی از کفایه در آوردیم، البته در قالب احتمال آقای آخوند مطرح میکنن، روشم وای نمیسه ها، ولی ردم نمیکنه، چون در ادامه رو همون نظر اول ادامه میده. ببینید نظر دوم اینه که ما اونجایی که یک معنای حقیقی موضوع لهی داریم، دوائی رو معنای مجازی حساب کنیم و بین معنای حقیقی با معنای مجازی یه جامع تصور کنیم. اینو بگم آقایان اوف که تا اینو بشنود یه نفر، یه وقت برید امتحان شورا اینو بگید چه بلایی سرتون میارن. ولی بذارید من توضیح بدم چون یه گیری داره. ببینید اگر بگیم که مثلا هیئت افعال صیغه امر وضع شده برای انشاء طلب، این تا حالا با اون قبلی یکی بود، لکن اگر این انشاء طلب به داعی بعث و تحریک باشه میشه معنای حقیقی. اگر به داعی غیر بعث و تحریک باشه میشه معنای مجازی. چی شد پس آقایون؟ شد صیغه موضوع برای انشای طلب، منتها واضح میپرسه، میگه تو که داری استعمال میکنی میخوای انشاء طلب بکنی، بدائی تحریک مثل اقیم الصلاة، آت الزکات، یا میخوای به قصد مسخره کردن و عاجز شمردن و تهدید و هم تو بشمارید، میخوای به قصد اینا باشه؟ میگیم نه، ما میخوایم به قصد بعث و تحریک باشه. میگه پس معنای حقیقیه. میگیم میخوایم به قصد تمسخر بگیم، میگه معنای مجازیه. اگر دقت کنید بین معنای حقیقی و معنای مجازی جامع هست به نام انشاء طلب، منتها انشاء طلب لخت معنا نیست، انشاء طلب بدائی بحث معنا هست. انشاء طلب لا بدائی بحث دیگه معنا نیست، از معانی مجازیه. خب حالا شما سوال میکنم فرق این صورت با صورت یک در چی شد؟ بگید که چقدر مشابهت داره که از تفاوتش سوال میکنی. حالا بذارید من سوال بکنم. ببینید در این که معنا جامع انشاء طلبه، ولی فرض اول، نظر اول میامد معنا رو همین میگرفت و در همه جا هم این معنا رو حفظ میکرد، منتها میگفت انگیزه ها فرق میکنه. به همین خاطر دیگه معنای مجازی ما نداشتیم، یک دونه معنا داشتیم، معنای حقیقی. اما اینجا آقا ما با تعدد معانی مواجهیم، منتها یک معنای حقیقی، بقیه معنای مجازی. آقا این گوشیاتون همراهتون هست، اینترنت دارید، این بیارید اینو، من اینو بخونم، یار اون حساسیت ما رو باید تحمل کنید. ببینید صفحه 265 درس صبح گذاشتن ظاهرن برگرو رو ایتاب. ببینید از ثانی ما احتمله المحقق الخراسانی فی استدامت کلامهی. آقای آخون اول اون مذهب اول رو بیان میکنه، بعد در ادامه میگه اینم هست، احتمال هست. من ان یکون المعنا والموضوع له الصیغه معنا، یعنی معنای حقیقی که صیغه براش وضع شده انشاء و طلب. اما در صورتی که بدائی بعث و تحریک باشه، اگه دقت کنید در احتمال اول این دیگه نبود، میگه معنا انشاء و طلب به هر انگیزه ای باشه، این میگه نه، این میگه معنا انشاء طلب با این انگیزه. و اما اذا کان بدائی غیره، مثل تعجیز و فلان و فلان و فلان، فهو مجازان. فکأن بین المعنى الحقیقی والمعانی مجازی، یه جامعی تصور میشه. و هو کونها لانشاء طلب و فارقا و هو کون الدائی فی الاول غیر کونه فی غیره و علیه فبعض المعانی حقیقتون و بعضها مجازون و یتعدد المجازو به تعدد دوائی. خدا وکیلی عبارت قشنگی حال که روشن شد، این که میدونید گفتم اگه این برسه تو امتحان امثال شورا چه بلای سرتون میارن، این بود که از اون طرف شما میگید که معنای حقیقی و مجازی جامعه داره، جامعه داره، از اون بر میگید یکی حقیقی یکی مجازیه. معمولا وقتی جامعه باشه دیگه نمیگن یکی حقیقی یکی، بله میشه مشترک معنوی، میشه مشترک معنوی، معنا متعدد نمیشه اینجوری ها، معنا متعدد نمیشه، مشترک معنوی، همه معنای حقیقیه. اما ما اینجا داریم میگیم معانی متعدده، یکی حقیقیه یکی مجازیه. در این حال میگیم جامعه، اشکال نداره، خب داریم توضیح میدیم. ببینید انشاء و طلب تو همش هست، منتها انشاء طلب به تنهایی معنا نیست، انشاء طلب بدایع بحث و تحریک معناست، بقیه میشه مجاز. میخواد یه مثال دیگه بزنیم غیر از صیغه، خارج از برگه، حالا از گوشی بیاد بیرون. آقایون در استفهام، در استفهام حمزه، مگه حمزه برای استفهام نیست؟ میدونید که حمزه گاهی برای ندا میاد، الله یعنی یا الله برای ندا، گاهی برای استفهام میاد، برای استفهام میاد. حالا همونجا تو استفهام ببینید بعضی وقتا میگیم حمزه برای طلب فهمه، منتها طلب فهم انگیزه های مختلفی توش هست. گاهی طلب فهم میکنه میخواد واقعا بفهمه، گاهی طلب فهم میکنه میخواد مسخره کنه، گاهی طلب فهم میکنه میخواد اقرار بگیره. دیگه بلدید، ابن هشام میشماره تو مغنیش غیر از تصفیه 7 تا میشماره، و عجیب اشتباهی که میکنه، میگه بعضی چیزای دیگه هم شمردن ولی درست نیست. خب آقای ابن هشام بنا شد داعی محدود نباشه، شما 7 تاش رسیدید، خب یک کسی به 9 تا رسیده، یک کسی به 11 تا رسیده، چرا میگید؟ بله ممکنه بگید مثالش غلطه، اما اضافه کردن که اشکال نداره. به هر صورت ببینید حمزه برای طلب فهم، اگر گفتیم که معنای حمزه طلب فهمه، منتها و همین یه معنا رو بیشتر نداره، طلب فهم، ولی طلب فهم به 100 تا انگیزه ممکنه باشه، این میشه مذهب چندم، رأی اول. اگر گفتیم نه استفهام حمزه برای طلب فهم، اونجایی که واقعا میخواد بفهمه، میخواد کشف مجهول کنه، مثلا مقلدی که از مشتهدش سوال میکنه. اما اگر غیر از این باشه، مثل معلمی که از شاگردش میپرسه، معلم از شاگرد سوال میکنه، استفهام میکنه، میخواد ببینه درس خونده یا نخونده، نمیخواد بفهمه، میخواد ببینه درس خونده یا نخونده، دیشب چه کار میکرده. بله اینجا میشه مجاز. اگر گفتیم که معنای حمزه انشاء طلب، تمام، بقیه داعیه، میشه مذهب اول. اگر گفتیم معنای حمزه انشاء طلب فهم به قصد واقعا فهمیدن، کشف مجهول، این معنای حقیقیه، بقیه میشه معنای مجازی. این میشه نظر دوم، این میشه نظر دوم. پس آقایان شب ببینید یه بار برگه ما رو میخونید حتما، یه بارم کفایه رو نگاه کنید، اینجا خب راحت فهمیده میشه. آیا نظر سومی هم دارین؟
استعمار
خب اون اما بچه اول دیگه. ببینید بچه دوم میگه لغت وز کرده، دست شما نیست که اینجا تو فیضیه بشینید بگید که تصمیم بگیرید. طبق احتمال دوم میگه لغت وز کرده، عرف عرب. البته اینا عرب و عجم نداره، بلدید که اینا ترک و لور و فارس و عرب همه همینطورن دیگه. میگه نه، حمزه وضع شده برای استفهام، استفهام طلب فهمه، برای فهمیدن. این دیگه حالا وچه منطقه طرف باید ثابت کنه بله غلط نیست، اما نیاز به اثبات داره، همونطور که اولی هم نیاز به اثبات داره. شما فهم میکنه این نظرها نیاز به اثبات نداره؟ نیاز به اثبات داره که حالا عرض میکنم. و اما نظر سوم برگره که خدا رو شکر ندارید، حالا رو کاناله میخواستم میگم برگر رو نگاه نکنید. نظر سوم به نظر شما دیگه چی میتونه باشه؟ مخصوصا وایسادم که وقتی نظر سوم رو گفتیم فرقش رو راحت بفهمید. به نظر شما نظر سوم دیگه چی میتونه باشه غیر از این دوتا؟ چقدر جای یه مقاله خالیه این درس امروزها. من نمیگم یه پایان نامه و رساله و اینا، ولی یه مقاله جای یه مقاله خالیست، کسی اینو مقاله بکنه. ببینید نظر سوم بگیم که مثل صیغه امر، فرق نمیکنه صیغه استفهام، صیغه نمیدونم ترجی، تمنی، حالا هی مثال زیاد نکنید، مثل صیغه امر یک معنا داره، معنای حقیقی موضوع له، در صیغه همون انشاء طلب بدائی بعث و تحریک، انشاء طلب بدائی بحث و تحریک. این بدائی هم جز معنا بیارید، قید معنا بیارید، نه فقط انشاء طلب. انشاء طلب بدائی بحث و تحریک. اما بقیه معانی همون دوائی اونا دیگه اصلا انشاء طلب توش نیست، اونا واقعا معنای واقعا که میگم با مجاز بسازا معنای صیغه است. چی شد این سومی آقایون؟ ببینید مثال داریم میزنیم، صیغه امر یه معنا داره، معنای حقیقی، اونم انشاء طلب بدائی بس. تا اینجاش با نظر چندم یکیه؟ نظر دوم. اما تو نظر دوم میگفت بقیه‌م انشاء و طلبه، منتها دائی فرق میکنه، ولی این انشاء و طلب رو مثل نخ تسبیح تو همه می آورد. اما این رأی سوم میگه اصلا انشاء طلب، منشاء طلب چیه؟ بذار کنار. صیغه برای تهدیده، صیغه برای تعجیزه. آقا این اشکال داره؟ یه وقت انسان میخواد بگه به یه نفر بگه تو عاجزتر از این هستی که این کارو بکنی، گاهی اینجوری میگه، گاهی هم بهش میگه اگر میتونی انجام بده. دعواشون شده آقایون، میگه تو جرأت میکنی به صورت من سیلی بزنی، پدرتو در میارم، تو عاجزتر از این هستی که میتونی منو بزنی. اما بعضی وقتا صورتشو میبره جلو میگه بزن، یالا بزن. گاهی وقتا جمله خبریه میگه، میگه انت اعجز من ان تفعل کذا. گاهی هم میگه بزن، اگه راست میگی بزن. این واقعا داره چیز میکنه، انشای تعجیز میکنه. چرا میگید انشای طلب به دایی نمیدونم فلان؟ اصلا اسم انشای طلب رو نیارید. حالا فهمیدید فرقش با دوم چی شد، با اول چی شد؟ همه شد فرق. اولی یه معنا درست میکرد، بقیه همه میشد خارج از معنا، حتی مجازم نمیگفت. ببینید برگر و شب، یعنی نوشته رو ببینید. دومی تو معانی یه جامعه درست میکرد، میگو انشاء طلب. منطقه میگو انشاء طلب اگر به فلان داعی باشه معنای حقیقیه، اگر به غیر این داعی باشه مجازه. اما آقایان سومی میگه معنای صیغه واحده، تو بقیه هم جامع نیست به نام انشاء طلب. ذق انک انت العزیز الحکیم که خداوند در قیامت به متکبرین میفرماید، انشاء طلب نداره، انشاء طلب نداره. نگید انشاء طلب بداعی تعجیز، از اول بگید تعجیز. یا نگید انشاء طلب بداعی تهدید، از اول بگید تهدید. اعملوا ما شئتم در قرآن میفهمد خدا، هر کار دلتون میخواد بکنید، بالاخره حساب و کتابی هم هست. این آقا نه که انشاء طلبه، بلکه تهدیده. ما تا تهدید و گاهی وقتا مثلا با جمله خبریه میکنن، میگن آقا این کار عذاب قیامت داره، حواست باشه. گاهی طرفو تردش میکنن، ترهش میکنن، میگن هر کار دلت بخواد بکنی بکن. اینه، اینم نظر سوم. اینکه اول درس گفتم آقایان اینو جایی نمیبینید به این شکل اینا جدا بشه، اینه. آقایون آیا این نظر رو کسی داره؟ بهتون بگم شاید مشهور گذشتگان نظرشون همین بوده. شما ابن هشام رو شخص کمی نگیرید، شخصیت سطوریه تو ادب ابن هشام. شاید تو علم المفردات که اینم جز علم المفرداته، کسی ما به پایه ابن هشام نداریم. اینو حالا کسی فرض کنید داره میگه که بی اطلاع نیست تو اون دانش. خب ابن هشام ایشون ظاهر صحبتش اینه که حمزه یه معنای حقیقی داره، استفهام به طلب فهم، اما حمزه گاهی برای تهدید میاد، نه طلب فهم ها به داعی تهدید، نه اصلا برای تهدید میاد، گاهی برای انکار میاد. مثلا خداوند متعال که میفرماید الیس الله بکافن عبده در قرآن، یه دفعه میگیم آقا الیس الله بکافن عبده، طلب فهم، انشاء طلب فهم، استفهامه، نمیدونم بداعی انکار. اما یه دفعه بگیم نه اصلا این حمزه علیس الله بکافن عبده، این حمزه معناش انکاره. و میدونی که چون بعدش هم لیس اومده میشه نفی در نف، نفی در نف مفید چی آقایان؟ اثباته. تو فارسی میگیم نکنه نیایی ها، یعنی حتما بیا، نکنه نیایی یعنی حتما بیا. علیس الله بکافن عبده یعنی حتما خدا وند متعال کافن عبده، حتما کافن عبده. الیس الله به احکم الحاکمین، یعنی حتما احکم الحاکمینه. اینم رأی سوم، اینم رأی سوم. خب آقایون، ما سه تا مرده شستیم درس امروز، درسته؟ یا بگیم سه جور مرده شستیم. حالا کدومش درسته؟ از این مرده ها کدوم بهش میره، کدوم جهنم میره؟ به نظر شما چی بگیم؟ اگر از آقای آخون بپرسید، از محشین کفایه بپرسید، از این فضلایی که درس خارج میدن اینا سوال کنید، میگن خب معلومه دیگه، بعد نظر آقای آخون این حرفا چیه؟ زره به پنبه تو پنبه زده شد. ولی خب میدونی این علوم، این علوم تو حوزه ما غریبه. مش میکنید این حوزه ما غریبه. ادبیاتی هم که شماها میخونید علما جسارت نباشه، ادبیات نیست، مدبیاته. اینا خیلی تصرف شده، خیلی سلسبیل، و ببینید چقدر اشتباهات رو تذکر میده. بعضی وقتا هم یه استاد میارن سر کلاس، خدا حفظ کنه، حالا دیگه مقدار از نفس افتاده ایشون، میرفت ایشون سر هر جا میرفت حمله میکرد به ادبیات، که حالا انه بخون، انه بخون، ثم مازا بعد هازا، فکر میکرد فقط ادبیات انه خوندن و انه خوندنه. حالا مرفوع بخون، منصوب بخون. بعدم میگفتن فلان آقا استاد مسلط حوزه، آقای داماد مثلا ادبیاتشون چی بوده. ولی خب یکی از فکر نمیکرد که چقدر این دانش میتونه مؤثر باشه. من تو خب کسی که حس نکرده خب هیچی، میگه چه فایده ای داره. به هر حال بگذرم آقایون، دوست دارم یه مقداری امروز فکر کنید. اول برید این نوشته رو کامل بخونید رو گوشیتون، یا پرینت بگیرید، هر کار میکنید، و بعد در اطرافش فکر کنید. اون چه مسلمه یه بخشش رو بگم، آنچه مسلمه آقایان، نظر اول نظر مطبوعی می نماد. من به شما بگم، خود ما سالهای سال همون نظر اول رو داشتیم، الانم نمیگم نداریم، ما تا رو اطلاقش فردا با تون صحبت میکنم حرف داریم، ولی رو اصلش نظر خوبیه. یعنی ما واقعا بیایم یه دیوار بذاریم بین معنا و دایی، معنا رو متعدد نکنیم، حقیقت و مجازم درست نکنیم، دیوار چین بذاریم بین معنا و دایی. مثالش هم که براتون زدم، من دیشب نماز شب خواندم، من ماه رمضان این کارو کردم، من نمیدونم زمان طلبگی اینقدر درس میخوندم، تمام اینا آقایان همون مذهب اول درسته، یه معنای حقیقیه با انگیزه های مختلف. ولی میدونید نکته چیه؟ نکته اینه که آیا همه جا این نظر جواب میده یا جواب نمیده. این چیزیست که چند روز فکر منو مشغول کرده، این جدیده. آیا این پروسه، این نمیدونم پروژه، این هرچی میخواد بگید، این فرایند نظر اول، این همه جا جواب میده یا یه جاهایی که انسان مثلا گاهی از زیبایی یه چیزی میگه، زیبایی مثلا یه گلی رو میگه. ممکنه شما وقتی از زیبایی یه گل میگید یا حتی تعریف میکنید از یه چیزی، ممکنه انگیزهای زیادی داشته باشید، واقعا میخواد تعریفش کنید یا واقعا میخواد زمینش بزنید. شهید ثانی میفرماید که از خبیثترین انواع غیبت اینه که شخص اول یه خوبی از یه نفر میگه ولی انگیزش بیان خوبی نیست. دروغ هم نمیگه ها، راست میگه، میگه ایشون چقدر درس خونده، واقعا خیلی درس خونده، اما میخواد بگه که فقط درس خونده، خوب درس خونده، کتاب نوشته مثلا کذا، ولی خب زدش عمل میکنه کذا. میگه این از خبیثترین انواع غیبته. انگیزه چی میتونه باشه؟ نکته ای که دوستان عرض کردم نذارید تکرار کنم اینه که ما الان با مشکل عمومیت نظر اول مواجهیم. پس ببینید، من نظر اول رو رد نکردم، مذهب اول رو، حرفی که داریم رو کلیتشه. آیا میتونیم کلیتشو قبول کنیم؟ اگر بکنیم تمام آقایون، نظر اول حاکمه بر همه اینا، بی خود نیست که آقای آخوند و دیگران و دیگران پذیرفتن. ولی اگر نتونیم همه جا تثبیت کنیم، طبیعتاً باید یه فکری بکنیم، حالا یا بریم سراغ نظر دوم یا نظر سوم، یا مثلا یه تلفیقی درست کنیم. اینا دوستان بحثایی است که فردا با هم داریم. تکرار میکنم، حتما نوشته رو ببینید. الحمدلله رب العالمین.
نظر اول فقط صرف تو نظر اول چرا فقط صرف طلب رو میگیرن؟ میتونم مثلا انشاء بحث رو بگیرن، بقیه به دایی باشن،
بکیم شد دوم دیگه،
نه بقیه شون دایی باشن، معنی مجازی نباشن، یعنی انشاء بحث به کار میره به دایی مثلا ترجمه.
انشاء بس به دایی مسخره که نمیشه، بس یعنی هل دادن، میخواد هل نده، تناقض میشه که.
ظاهرش اینه که میخواد هل بده ولی قصدش چیز دیگه.
نه، بس واقعی، نه بس ظاهری، نه هل ندادن، بگیم به دایی بس واقعی، بعد بگیم این دیگه نمیشه. حالا چه اصرار داری؟
از تو استاد ببخشید، داخل دونستن دعوایی توی موضوع و الفاظ، این با اون مبنای مشهور که قائلن که دلالت وضعی دلالت تصوری است، منافاتی نداره، چون که آقای خویی برخلاف نظر مشهور قائل بودن که دلالت تصدیقیه، یعنی همون اراده هم به نوعی دخیل با اون مسلک و تعهدی که توی حقیقت وضع داشتن، اما نظر مشهور این بود که دلالت وضعی دلالت تصوری است، حالا یا اون نظری اعتبار یا نظرات دیگه ای که توی بحث وضعی.
میدونید که ما نمیتونیم خیلی اونجاها حرف بزنیم، چون اصلا اونجا نزا رو من لفظی میدونستم، هر کدوم تو یه تکش رو گرفتید، بنابراین یه چیزی که ما نمیتونیم جمعش بکنیم که من جواب نمیتونم بدم، اونایی که مبناشونه اونا جواب بدن.
حضرت استاد، بحثم سر حقیقت وضع نیست، بحثم اینه که مشهور قائلن که دلالت وضع دلالت تصوری است، یعنی اصلا اراده داخله در این که طرف چی اراده ای داره او برای ما مهم نیست، از سنگ هم که مثلا اون لفظ صادر بشه اون دلالت وضعیه هست.
خب اونم که مردوده، اونم بازی، یعنی اونا تداعی معناست نه استعمال، قرار بر این شد دیگه. اینا آدم بلی دفعه مثلا نگاه به این سنگ میکنه، مثلا به یه مناسبت یادش به عمش میفته، مادرش میفته، تو یه زمانی مثلا خونه عمش پاش خورد به سنگ، این که نمیشه معنا، که اینا تداعی بلدی، اینا ازا ندید سراغ چیزه که دیالا ارزش علمی نداره. واژه باز میکنید، هیچ اثری هم تو بحثتون نداره. تفکیک مراد استعمال جدی اینجا هیچ اثری نداره. خودتون هم یه تصوری تو ذهنتون اومده ولی نمیتونید بیان کنید.
توی معنای دوم شما ترکیب درست کردید، گفتید انشای طلب و علاوه دانی بحث درسته، غیر از این باشه میشه مجاز، این دو باشه میشه حقیقی، غیر از این مجاز میشه. به فرق سوم یه اون انگیزه بعدی دیگه نیست توی برای مجاز بودن. فرق بین این دایی و غیر دایی چی میشه؟ فرقی داره این دایی بودن؟
غیر دایی
همون
معنی حقیقیه، دایی
معنی
مجازیه، ولی تو دایی اون جامعه نیست که دوم میگفت انشاء و طلب تو همش هست. رأی سوم میگه موقعی که تهدیده یا تهدید اصلا انشاء طلب نیست، رد میکنه انشاء طلب.
وقت نبینم با نظر اول چه فرقی میکنه؟ باز حقیقی میشه؟
نظر اول اصلا یه معنا درست میکنه، این چند تا معنا درست میکنه. ببینید بحث رو، بلندتر
انشای طلب میگیرم معنای اصلی رو، بازم طلبش حقیقی نیست که مثلا میگه بزن نمیخواد واقعا بزن، طلبش هم
تو کدام
همون
نه دیگه
نظرم
انشای طلبش حقیقی نیست دیگه، یعنی انشا و طلب حالا به هر انگیزه
نظر اول میگه حقیقی دایش فرق
میگه انشا و طلبه دارید یواش یواش نزدیک به اشکال میشید. خودتونم نمیدونید ولی اشکال نداره. بخوام تحسین کنم و این مطلب دارید نزدیک به اشکال میشید. بذارید تا فردا شد.
اشکال وحدت معنا قرینه پیش نمیاد وقتی که معنای مجازی میگیره با ادبایی. خب قرینه چی هستش؟ قرینه در مجازی، مجازی قرینه نمیده، ببینیم قرینه و معنا یکی میشه.
قرینه و معنا که یکی نمیشه، چرا اینجور صحبت میکنیم؟
وقتی مثلا یه افعل و ماشه تو،
خب این معلومه
قرینه چی هستش؟ قرینه غیر از چی هستش؟
من ماشه تو چون مقام مقام عصبانیت، عصبانیت گوینده، خرابکاری
شنونده.
چی؟ اینا باعث میشه که طرف تهدید کنه یا تعجیز کنه یا تردش کنه.
اینه
تفکیه
که بین اینا رو چجوری درست
کنه؟ قرینه امور خارجی، قبل، بعد، صحنه، اینا تعیین میکنه دایی چیه. قرینه مال اثباته، ما الان این بحث رو ثبوت میکنیم. شما که میگه قرینه یه تعجیز چیه؟ ببینید چیه اونجا که برای تحدیده قرینه چیه؟ برای نگاه کنیم چیه اونجایی که همینطور نه اصلا بحث و تحریکه. خب وقتی میدونیم واقعا مولا میخواد نماز رو، نمیخواد بگید هر کرده باشه، قهر کرده باشه، قرینه معنای حقیقی یا بگید بحث همه